رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب به بحث بداء رسیدیم و مطالبی رو توضیح دادیم و سپس دو لوح محفوظ و لوح محو و اثبات رو مطرح کردیم برای آقایون و خانم ها و تعریف کردیم که اینها چه الواحی هستند. نمونه هایی رو از لوح محو و اثبات برای شما بیان کردیم. از جلسه گذشته شروع کردیم به اینکه لوح محفوظ رو از جلسات گذشته تعریف کردیم و سپس نمونه هایی هم از لوح محفوظ که توسط پیغمبران، پیغمبر خاتم یا امامان معصومین بیان شده از رو برای دوستان ذکر کردیم. چند تا نمونه هم این جلسه ذکر میکنیم، بعد از جلسه آینده انشالله میپردازیم به ادامه بحث علم غیب با این تذکر که دوستان سوالاتی که پیرامون لوح محو و اثبات و لوح محفوظ دارند رو آماده بکنن. ما جلسه آینده انشالله در حدود 30 دقیقه در به این سوالات پاسخ خواهیم داد. سوالاتشون آماده بکنن که هم به صورت شفاهی بپرسن هم به صورت کتبی، هر جوری که خواستن بپرسن ما پاسخ خواهیم داد. اما نمونه بعدی از لوح محفوظ که گفتیم لوحی هستش که خداوند تبارک و تعالی او رو ایجاد کرده و دانشی که در این لوح هست این برای خدای تعالی نیست، برای مردم هست، یعنی برای پیغمبران و امامان هست که از این لوح اخباری رو به مردم برسونن که این اخبار ردخور نداره. یعنی چی ردخور نداره؟ یعنی به هیچ عنوان خبرش نادرست از آب در نمیاد و نصف و نیمه هم از آب در نمیاد، 100% خبرش خبر درست و راست هست و حتما شدنیست. فرقش با محو و اثبات این بود که در محو و اثبات خبر وقتی که داده میشد ممکن بود این عمل اتفاق نیفته، به علت العللی و به دلایلی این کار صورت نگیره، ولی در لوح محفوظ اگر خبری رو ائمه یا پیغمبر یا پیغمبران بدن حتما شدنیست و حتما انجام خواهد شد. نمونه ای رو اون جلسه عرض کردیم برای شما، چند تا نمونه، حالا شاید یه نمونه مثلا تاریخی عرض کردیم. این جلسه هم یه نمونه دیگه ای رو از کتاب شریف منتهی الامال نوشته مرحوم آیت الله قمی رضوان الله تعالی علیه براتون ذکر میکنیم در مورد باز علی ابن یقطین سلام الله علیه از اصحاب امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که در زمان هارون الرشید لعنت الله علیه اون بزرگوار زندگی میکرده و به دستور امام کاظم سلام الله علیه در دربار هارون الرشید بوده. اون جلسه هم برای شما گفتیم که هر کی تو دربار باشه دلیل بر بد بودنش چی نیست. ما درباری های خوب هم داشتیم در گذشته های دور، در زمان طاغوت هم داشتیم درباری های خوبی هم بودن. حالا این مطلبی که داریم عرض میکنیم، این شخص هم درباری بود ولی به دستور امام کاظم علیه السلام تو دربار هارون، هارون ملعون که آدم بسیار خبیثی بود، تو دربار هارون می ایسته و اونجا به دستور امام کاظم علیه السلام گرفتاری شیعیان رو اونجا برطرف میکنه. یه نمونه دیگه از این داستان ابن یقطین، علی ابن یقطین رضوان الله علیه براتون عرض میکنه. میگوید که علی ابن یقین که تو دربار هارون بود، یه روز یه نامه خیلی محرمانه نوشت به امام موسی بن جعفر علیه السلام. تو این نامه نوشتش که حالا دقت بکنید فضای اون موقع چجوری بوده، یعنی زمان بنی عباس هست، فامیلای پیغمبرن، همه اینا سر کارن، دقت بکنید و ببینید اینها از بنی امیه به پیغمبر بدتر کردن، همشون فامیلای پیغمبرن سر کارن، نسبتشون میرسه به فامیلی، میرسه به پیغمبر، سببی اینجور هستن. و فقه اینها در زمان هارون ملعون فقهشون فقه ابو حنیفه است، یعنی به فقه امیرالمومنین عمل چی نمی کنن، دقت بکنی، فقهشون فقه ابو حنیفه است. این خیلی جالبه، من اینا ادعام داشتم. اینجا انقدر مطالب فقهی در اون زمانها دیگه قاطی پاتی می شده که خود شیعیان مخلصم این وسطی وقت می موندن که آقا ما چیکار بکنیم، مثل حالا رساله و سایت و اطلاعات و این مسائل که نبوده که. یکی از اینا علی ابن یقطین تو دربار هارون سلشگر هست، اونجا یه نامه محرمانه می نویسه خدمت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، چون شیعه بوده، میده خیلی یواشکی محرمانه به یکی از غلامان خودش نامه رو برسونه به امام موسی بن جعفر. اونم میبره نامه رو میده به امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. تو نامه چی نوشته بوده؟ متن نامه علی ابن یقطین رو تاریخ ثبت کرده. ببینید چی نوشته. نوشته که یبن رسول الله، روایات در باب وضو مختلف است. میخواهم به خط مبارک خودتون اعلام فرمایید که من چگونه وضو انجام دهم. هر کی میمده میگفته یه جو، یکی میگفته از بالا بریز، یکی میگفته از پایین بریز، یکی میگفته از همینجا مثلا دستتو اینجوری بشوری، مثلا دستتو بکنی تو آب در بیاری، هر کی یه جوری میگفت. اینقدر ببینید زمان بنی عباس هست، اینقدر مسئله قراقاتیه. میگه من چجوری وضو بگیرم آقا؟ امام کاظم علیه السلام در جوابش نامه ای مینویسه، اونم محرمانه، به همون غلام میده، این نامه رو میبره میده به علی ابن یقطین. محتوای نامه رو هم تاریخ ثبت کرده. چی بوده؟ در جواب امام کاظم علیه السلام مینویسن که بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی ابن یقطین، تو را امر میکنم به آن که سه بار صورت را بشویی و دستها را از سر انگشتان به این صورت تا مرفق خودت، اینا را هم سه بار بشو، یعنی از سر انگشتان دستها را اینجوری بشوری، همین کاری که اهل سنت الان داره انجام میده، سه بار اینو بشو، تمام سرت رو مسح کنی، چون اهل سنت وقتی که میشونن دست و فلان اینا پاها را میشونن، این دستشون رو میگیرن که میکشن رو سرش، تمام سر اینجوری همه رو مسح کن و ظاهر دو گوش رو هم مسح کنین، چون اهل سنت هم شما دیدین وقتی میکشن دو تا گوششون هم اینجوری میگیرن آب میزنن به دو تا گوششون هم میزنن، پاهاشون هم تا ساق میشورن به روشی که حالا نامه رو میخونیم. تو را عم می کنم به آن که سه بار صورت را بشویی و دست ها را از سر انگشتان تا مرفق سه بار بشویی و تمام سر را مسح کن و ظاهر دو گوش را مسح کن و پاها را تا ساق بشوی، به روشی که حنفیان می کنن، به روشی که حنفیان می کنن. چون نوشته به علی ابن یقطین رسید تعجب کرد، با خود گفت این عمل مذهب شیعه نیست، من یقین دارم که هیچ کدوم از این اعمالی که حضرت نوشته موافق حق نیست. اما دقت بکنید ادامه مطلب رو، اما چون امام علیه السلام مرا به این کار مأمور ساخته مخالفت نمی کنم. واقعا خیلی حرفه که اگر امام موسی کاظم علیه السلام تو کشور ما بود یه جاهایی به این حزب اللهی های دو آتیشه میگه آقا اینجا دست نگه داریم مثلا فلان کار رو انجام ندیم، اینجا آقا شما به اندازه ما در جنگ و جهاد نبودی که نمیدونی چه خبره که شما بشین ما کارا رو بذار ردیف کنیم میاریم به شما تحویل میدیم. علی ابن یقطین یه سرلشکر مشاور ارشد هارون هم میگه وقتی این نامه به دستش رسید میگه آقا این موافق شیعه نیست، من نمیدونم چرا امام اینو نوشته، ولی چون امام من که امام زمان من هست این مطلب را نوشته من مخالفت نمی کنم تا راز این کار ظاهر بشه. بعد شروع کرد از همون موقع که نام رسیده بود او شروع کرد به وضو گرفتن به همین صف، اتفاقی هم نیفتاد بود، خبری هم نبود، شروع کرد وضو گرفتن به این صف، یعنی هر روز میرفت اینجوری وضو میگرفت. چند تا مطلب از دل حدیث داریم در میاریم، یک اطاعت محض گوش بکنید، دوم شما از من سوال میکنید که آقا اینجا این چند روز که خونی رفت همینجوری وضو گرفت نمازاشو نباید اعاده بکنه؟ من به شما میگم نه، چون امام زمان ازش خواسته که اینجوری چی وضو بگیره. من میگم نه لازم نیست نمازش، شارع مقدس هم میگه نه، امامش بهش دستور داده اینجوری وضو بگی. اینا که میرن حج یه وقت اونجا میگن که آقا خیلی در مضیقه و تنگنا قرار گرفتی، شرطه وایساده اونجا بالا سرت مثلا داره نگاه میکنه، یا نمیتونی دیگه نمازت رو تکرار بکنی یا فلان یا فلان، اب نداره مثل سنی نماز بخون. ببینید دین اسلام و مذهب شیعه چجوری، این دو تا مطلب که عدل حدیث رو این شروع کرد چند روز مثل سنی‌ها وضو گرفتن، مثل فقه حنفیه وضو گرفتن، همینجوری وضو گرفت، چند روز این ادامه پیدا کرد، هیچ اقدامی هم نکرد، باید منتظر فرمان کی باشه؟ امام زمانش باشه که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. تو این چند روز یه عده‌ای اومدن که اون جلسه هم گفتیم سه آیت، یعنی میمدن بر علیه علی ابن یقطین هی حرف میزدن، در گوش هارون زمزمه میکردن که آقا این رافضیه شیعه است، تو کجا نشستی؟ این خبر میبره برای امامش، پول میفرسته، نم چیکار میکنه، هدیه میده به اون فلان، تو هم خیال میکنی مثلا سنی فقه ابو حنیفه داره، تو خودتو مسخره کردی، بیا نگاه کن چی. اومدن به هارون دوباره شروع کردن سه آیت کردن، بدبینی بین او و علی ابن یقطین ایجاد کردن. هارون اومد به یکی دیگه از مشاورانش گفتش که من اینا خیلی میان بد علی ابن یقطین رو میگن به من، من چیکار کنم که از شر اینا آسوده بشم؟ و میدونم که علی ابن یقطین رافضی نیست با منه، ولی چجوری به اینا حالی کنم، چجوری از شر حرف اینا خلاص بشم؟ بخوایم یه بار دیگه علی ابن یقطین رو آزمایشی بکنیم، چیکارش بکنم؟ اومد به یکی دیگه مشاوراش گفت، اون مشاور برگشت گفتش که ببینید، به هارون گفت قربان شیعه و سنی در چند تا چیز اختلاف 100% دارن، نه اختلاف مثلا 50-50 داشته باشن، یکی از اونا وضوئه، اصلا اونا وضو رو یه جور دیگه میگیرن، اینا وضو رو یه جور دیگه میگیرن، شما بیا یه جلسه علی ابن یقطین اینجا تو کاخ یه مأموریتی بده نگهش بدار ببینیم وضو چه جوری میگیره، ببین چه جوری وضو میگیره، از رو وضوش میفهمی که این راست میگه یا دروغ میگه، حرفایی که پشت سرش میزنن راست یا دروغ. هارون پسندید این پیشنهادو، یه روز اومد یه مأموریتی به علی ابن یقطین داد، گفت آقا جون شما این کار رو بگیر انجام بده. این کارم خیلی کار طولانی بود، طول کشید، خورد به زمان نماز، علی ابن یقطین هم عادت داشت که نمازش رو اول وقت میخون و یه جای خلوت هم همیشه انتخاب میکرد نماز میخون که تمرکز داشته باشه، این کار علی ابن یقطین موقع نماز شد و علی ابن یقین طبق همون چند روزی که مثل سنی ها وضو میگرفت رفت شروع که وضو گرفتن که بعدم نمازو بخون. هارون الرشید رفت از یه جایی که تسلط بر این داشت یه چیزی درست کرد، پرده ایمانن درست کرد، یه روزنه ای رو ایجاد کرد، از اون روزنه شروع کرد اینو نگاه کردن که این چجوری وضو میگیره. دید آقا این اومد قشنگ آب از اینجا ریخت و به فقه حنفی قشنگ وضوش گرفت، اهل سنت و اینا، و رفت و سر نماز وایستاد و نمازش خوند و فلان و اینا و رفت دنبال کارش. هارون وایستاد که رفت این سر نماز رفت نمازش خوند و فلان و این همان این کارا رو انجام داد. بعد از نماز علی ابن یقین رو احضارش کرد، گفت ای علی هر که تو را از رافضیان میداند غلط کرده و غلط میگوید، بعد از این سخن هیچ کس درباره تو مقبول نیست. اینو گفت و بغلش کرد، ماچش کرد و باش خداحافظی کرد. گفت تو یه مستشار خیلی خوبی برای من هستی، مردمی هم بعد تو میگه حسودن، من دیگه حرفش که قبول نمیکنم، برو احسنت آفرین. علی ابن یقین اومد دوباره رفت و یکی دو روز دیگه هم دوباره همونجوری وضوع رو میگرفت و فلان. اینا منتظر چی بود؟ فرمان امام بود. میگه دو روز بعد یه نامه محرمانه از امام کاظم علیه السلام رسید به علی ابن یقین. تو نامه حضرت، این نامه که تاریخ ثبت کرده اینه، ای علی ابن یقین بعد از این وضوع را میباید به این روش انجام دهی. اون روش رو حضرت نوشته بود، چرا که از آن چه که بر تو میترسیدم گذشت، خاطر جمع دار و از این طریق تخلف مکن. دیگه شروع کن اینجوری که من میگم وضو بگیر. علی ابن یقین هم نامه گرفت، شروع که همونجوری وضو گرفتن به این روشی که حضرت گفته بود، شروع که دیگه نمازش خوندنه. خب این مورد رو امام کاظم چجوری به علی ابن یقین خبر میده؟ این قطعا از لوح محو و اثبات نیست، این از لوح محفوظه که 100% حضرت میدونه که هارون میاد به او گیر میده و ممکنه که جان او چی بشه؟ در خطر قرار بگیره. حضرت پیشا پیش بهش خبر میده، این از لوح محفوظ که درش ردخور نداره. دقت بکنید، این نمونه دوم. یه صلوات برای شادی روح علی ابن یقین که روح بلندی داشت و روح شاد هست در بهشت برزخی و در بهشت قیامتی هم خواهد بود با امام موسی بن جعفر محشور هست سلام الله علیه، برای اینکه ما هدیه کنیم به ایشون و اون بزرگوارم از برزخ، از بهشت برزخی برای همه ما دعا کنی، یه صلوات بلند برای این شخص و همه اصحاب خاص ائمه بلند بفرستید. نمونه سوم که میخوایم بگیم مطلب خبر دادن از لوح محفوظ، اینا را از مسانید معتبر آوردیم. دقت بکنید، میگه که امام کاظم علیه السلام دیگه سالهای آخر عمرش یک فردی رو، هارون الرشید به نام سندی ابن شاهک لعنت الله علیهما، این یهودی هم بود، اینو رفت آورد امام کاظم به دست او سپرد که در حبس قرار بده. اونم خیلی به امام کاظم سخت گرفت، در حبس حضرت رو قرار میداد، از این زندان میبردش یه جا، زندانش هم خونگی بود دیگه، آخر سره توی زندان زیر زمین حضرت رو انداخت. اینجوری عمل کرد. این در حبس هارون بود، امام موسی بن جعفر اوایل حبسش بود که سندیه به شاهک حبس کرده بود حضرت رو. دقت بکنید، به دستور هارون. این خیلی جالبه، اینو خوب گوش بدید، اینم مطالب خوبی از دلش برای ما بیرون میاد غیر از مطلب لوح محفوظ. میگه دو نفر از علمای اهل سنت، از دانشمندان اهل سنت اومدن پیش هارون، گفتن قربان اگه اجازه بدیم ما بریم دیدن امام رافضیان. گفت اجازه ندارید برید. برای چی میخواید برید؟ اینا اصرار کردن. گفت برای چی میخواید برید؟ اینا گفتن که برای این که بریم ما یه سوالاتی بلدیم که میدونیم این نمیتونه جواب بده. ما بریم این سوالات از این میکنیم، به تو تضمین میدیم که او رو ملزم میکنیم که از شما اطاعت بکن و بیارش بینون ولش کن بره. شما عرض به خدمتون که اعتمادتم به ما بیشتر خواهد شد که ما راستگو هستیم و حق میگیم. هارون هم قبول کرد و برید دیدنش تو زندان ملاقاتش. حالا فوقش هم مثلا نشد، هارون بهش خوش گفتش که نشدم نشد دیگه، میام بیرون تو زندون هست دیگه، کاری نمیتونم. این دوتا عالم سنی پشتن رفتن تو زندان دیدن امام حسین جعفر علیه السلام. حالا دقت بکنید، زمانی که رسیدن به اونجا تو زندان رسیدن، اون فردی که نگهبان حضرت بود و میمد کارهای حضرت رو تو زندان، مثلا میگفت چی کار داریم، مثل زندانبان ما بهش میگیم، انجام میداد، شیفتش تموم شده بود، داشت میرفت، نزدیک غروب بود، داشت میرفت خونه، شیفت به یکی دیگه میرسید، شیفت شب، شیفت صبح فلان، داشت به قول امروزه شیفتش عوض شده. اومد و اونجا رسیدن این دو نفر، زمان رسیدن که نگهبان زندان رفته پیش امام حسین جعفر، داشت نگهبان به امام حسین جعفر اونجا عرضه می داشت که آقا من دارم میرم، شیفتم تموم شده، شما اگه کاری با من نداری من مرخصم. حضرت گفت کاری ندارم. گفت اگر فردا صبح چیزی میخوای از بیرون من برات تهیه کنم، مثلا فلان غذایی، نونی، چیزی میخوای تهیه کنم برات بیارم، بگو، پولی میخوای بدی بده، من مثلا برات از بیرون اگه پولی داری فلان اینا مثلا من بیرون، یا اگه کاری داری به کسی میخوای پیغام بدی من دارم میرم، فردا صبح سر رام که میام این کارو انجام بدم برات. اینو به کی گفت؟ به امام حسین جعفر رسول نگهبانه. حالا این دو تا عالم سنی هم دارن اینو چیکار میکنن؟ میشنن. حضرت محمود در جواب که برو، کاری ندارم، اونم رفت. وقتی که رفت دور شد، حضرت رو کرد به این دو نفر عالم سنی. حالا اینا آمدن سوالاتی بکنن که حضرت ضایع بکنن، قولان تو زندان دقت بکن، رو کرد به این دوتا، همچی کرد، فرمود که تعجب نمی کنید از این مرد که داره میره. اینا نگاه کردن به مرده، یه نگاه کردن به امام حسین جعفر، چی میخواد بگه حضرت؟ حضرت همون تعجب نمی کنید از این مرد که امشب خواهد مرد و می خواهد فردا کار مرا انجام دهد. اصلا این تو فردا زنده نیست که کار من را انجام بده، شما تعجب نمی کنید از این؟ اینا یه نگاه به مرده کردن، یه نگاه به امام حسین جعفر کردن، بدون اینکه سوالات رو مطرح کنن، یکیشون به یکی دیگرشون گفتش که اومده بودیم ازش مسائل فقهی رو بپرسیم که مجابش کنیم از هارون اطاعت بکنه و فلان اینا، مسائل اعتقادی بپرسیم. این داره بالاتر از این مسائل داره عقیب خبر میده. این دیگه چیه؟ عقیب داره، همین باعث میشه که ضایع بشه، اصلا نیاز به سوال ما نداره. که این الان که گفت این حرفو، ما میریم پخش میکنیم تو شهر، به هارون هم میگیم، تو شهر هم پخش میکنیم، خودش ضایع میشه دیگه، نیاز به نداره که ما یک عالم 50 تا سوال از این وقتمون رو طلب کنیم، چون عالم الغیب فقط خداست، غیر خدا کسی عالم الغیب نیست. اونا این اعتقاد داشت، همین اعتقادی که امروز اهل سنت چی دارن، درست؟ گفت ما اومدیم ازش سوال کنیم، یاد غیب خبر میده. از اون بر از درک اومدم بیرون، گفتم برای اینکه بتونیم این شخص رو که امام رافضیان اونا میگفتن حزایش بکنیم، یک فردی رو صدا زدن از غلامان خودشون، گفتن تو برو در خونه این نگهبان زندان بشین، ببین این تا صبح براش اتفاقی میفته که این عقیب خبر داده، اگر اتفاقی افتاد زودی بیا به ما بگو، اگرم نه که ما دیگه فردا خودمون صبح میدونیم یه رسانه تبلیغی بر علیه امام هفتم شیعیان درست بکنیم و برنامه رو ردیف کنیم بره. اونم گفت باش، یه پولی بهش دادن، رفت شب در خونه طرف نشست. حالا جالبه که خود این روایت را خود این دو نفر دارن روایت میکنن تو تاریخ، اینم خیلی جالبه، اینا از دل این حدیث ببین چه چیزایی در. اینا رفت نشست در خونه طرف، نشست در خونه طرف، دیدش که نشست این نصف شب خبری نشد، نصف شب یک وقتی صدای جیغ و شیوه میاد، زنا جیغ میزنن شیوه میزنن، در وای کردن، یکیش اومد ببینیم تو سر خودش میزنن، نصف شب این به یکیشون گفت خانم چی شده؟ گفت چی؟ این صاحب این خونه که شوهر این خانم بود به مرگ فجعه، فجعه یعنی مرگ ناگهانی، که الان مثلا میگن جوان 35 سال یهو سکته کرد مثلا مردش، میگه یهو مرد، به صبح نرسیده این مرد. این گفت ببینم و اینا رفت و دید آره طرف مرد، نگهبانه مرد، از خونه زد بیرون اومد پیش این دو نفر نصف شبی بیدارشون کرد اینا رو، گفت بوش این گفتن چیه؟ گفت یارو مرد، نگهبانه مرد. اینا گفتن راست میگی؟ گفت آره. گفت ما بریم ببینیم. اومد دیدن که آره، من که بفهم اینم راست میگه، دیدن شیون و جیغ و شیون در خونه بند خدا زیاده و اینا. آمدن صبح که شد دوباره دوتایی را افتادن رفتن پیش امام موسی بن جعفر. چیزی که اینجا میخوایم از دل حدیث دراریم، خوب اینها رو دقت بکنید، تو درساتون اینا مهمه. ببین نیایید بگید که چرا فلانی در زمان پیغمبر میگن معجزه دیده، چرا پس ایمان نیورده؟ الان هم خیلی ها دارن معجزه میبینن ایمان نمیان. اینا معجزه دیدن ایمان نیورده، اومدن پیش امام موسی بن جعفر. حالا باید بیان چیکار باید بکنن؟ بگن آقا ما مذهب شما رو برحق میدونیم و شما حرف راست زدی و درسته، هرچی هارون میگه بی خوده، ما هم از این فقهمون رو میزنیم کنار فقه شما میبازن. باید نهایت اینو بگن دیگه. اومدن پیش امام موسی بن جعفر گفتن که سلام سلام، صبح بخیر صبح بخیر. گفتن آقا این دیشبی من خدا مرد. حضرت فرمود من که گفتم میمیره که، من خود شوخی که نکردم، جدی گفتم میمیره مرد. اینا گفتن که ما اومدیم یه سوالی بکنیم، سوالات زیادشون اونا رو کنار گوشیم، میخوام این سواله بکنیم. حضرت فرمود چه سوالی؟ گفتن شما این علم را از کجا به دست آورده اید؟ بحث ما سر این قسمت، این علم را از کجا به دست آورده اید؟ امام کاظم علیه السلام فرمود که این علم از آن علم هاست، دقت کن، که پیامبر صلوات الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام تعلیم داده بود و اون حضرت این علم رو در اختیار ما گذاشته، و از آن علم ها نیست که دیگری را راهی به آن باشد. این میشه لوح چی؟ محفوظ. یعنی فقط خدا میدونه، پیغمبر امیرالمومنین بهش اجازه ده، خدا اون مقدارش که باید بدونن اینا، به ائمه این علم رسیده. یعنی دریافت دانش از لوح چی؟ از لوح محفوظ. یه لوح محفوظی که بلند میتونیم بگیم که تا این مقدار توان داریم. لوح چی؟ محفوظ. این رسیده به ما. هر دو تا عالم سنی خیلی متحیر شدن، متعجب شدن. دیگه اینجا خودشون نقل کردن که هر کاری ما کردیم یه چیز دیگه هم بگیم یا حرف دیگه هم بزنیم، عظمت معنوی امام آنچنان در ما تأثیر گذاشت که اصلا نتونستیم دیگه حرف بزنیم. میگه هر دوشون برخواستن و رفتن، ایمانم به شیعه نیاوردن، خودشون هم مدن این روایت رو تو تاریخ نقل کردن. خیلی جالب هست، خودشون هم راوی این روایت تو تاریخ هم با اینکه سنی بود ایمان هم نبود. واسه شما نگو آقا چرا فلان کسی اینو میبینه ایمان نبود. اینم یک مطلب. خدا به حق امام موسی بن جعفر سلام الله علیه صدهای خالی این کشور رو پر از آب بفرماید انشاءالله، باران رحمتشو بر این شهر و بر شهرهای دیگه که خوشسالی توش هست و کشاورزا خیلی نیاز دارن به صورت رحمت الهی نازل بفرماید انشاءالله. یه صلوات بلند هدیه کنید به روح بلند امام موسی بن جعفر برای رفع همه گرفتاریا و برآورده شدن حاجات، بلند خط بفرمایید. پس این خبر هم از لوح محفوظ، از لوح محو اثبات نیست، چون ردخور نداره، 100% اتفاق افتاده، اگر و مگر توش نداره. دقت کنید. نمونه چهارم، امام زمان علیه السلام بعد از اینکه حکومت بنی عباس خیلی شروع کرد از زمان کی؟ بعد از امام جواد. امام جواد امام چندمه؟ امام نهم. باریک الله. یه جا من گفتم امام نمیدونم مثلا امام علی نقی امام چندمه، گفت ایشون نمیدونم ولی حضرت ابوالفضل میدونم امام 13م. اونجا توی مجلسی با بودیم با یه شبونی بلند شد. امام نهم امام جواد علیه السلام. از زمان امام جواد علیه السلام که به زمان شهادت اون حضرت هم داریم نزدیک میشیم و انشالله دوستان اونایی که جوان دارن حتما خانوم ها و آقایون برای این جوان هایی که منحرف شدن انشالله برای برگشت اینا به مسیر مستقیم که این خیلی مهمه و برای کارهای دیگه این جوان ها ازدواجشون، خونه خریدنشون، بچه دار شدنشون، کارشون، شغلشون، کنکورشون، دانشگاهشون، این روزهایی که در پیش داریم روزهای توسل به امام جواد سلام الله علیه برای جوان هاست. خیلی دقت کن. آقا از زمان امام جواد به بعد دیگه از زمان امام دهم بنی عباس خیلی کلید کرد به امام دهم و امام یازدهم. اصلا به نحوی سخت گرفت کار رو که اینها اصلا نتوانند کار خاصی انجام بدن. ولذا شما کمترین احادیث رو از امام دهم، امام نهم، امام یازدهم داری. یعنی که اینا همه در محاصره قرار گرفته. و خیلی جالبه. اینم از دل روایات اون چی در میاد؟ دشمن شماها که الان نشستین، دشمن شماها از خود شماها اعتمادش به پیغمبر و ائمه بیشتر از من و شما اعتماد. از چه نظر؟ از این نظر. این حدیث رو خونده بودن که از صلب امام یازدهم شیعه یک کسی به دنیا میاد که دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، همنام پیغمبرم هست. اینو شنیده بودن. این دیگه رسید به امام عسکری علیه السلام، اینها دیگه کلن علنن یک زن تو بین زنها شیفت به صورت شیفت، تو مردم یه مرد به صورت شیفت، تو مردم جاسوس که اینا چی کار میکنن، دائم در رفت آمد اینا بود. و خود امام حسن عسکری رو برداشتن بردن بین یه لشکرگاهی جایی که اصلا دورش تمام قزاق و به قول امروزی ها نظامی و فلان اینا، که بهش میگفتن عسکری، یعنی کسی که منصوب به این که در بین لشکر بوده. و یعنی اسم امام حسن عسکری حسن ابن علی هست. عرض به خدمتون که این به این لقب شناخته شده به این خاطر. از زمان امام حسن عسکری تا زمانی که فرزند به دنیا اومد، امام زمان که به دنیا اومد، اینها خودشون رو کشتن که امام زمان رو بگیرن. این جریان سردابی که الان شما میرید سامرا خیلی قشنگ بزرگ ساختنش و فلان اینا، انشالله هم معنویاتش هم کم نشه، این همه زحمت کشتن الان میرین زیارت میکنین فلان، این سرداب کوچیکی بود. امام زمان مخفیانه میرفت، بچه بود میرفت این تو عبادت میکرد پروردگار رو، و مامورام هم همونجا ریختن یه دفعه که حضرت رو بگیرن، جاسوس خبر داد و ریختن بگیرن. حضرت روی آب ایستاده بود، اینا میرفتن انگار رفتن تو اقیانوس، همه داشتن خفه میشدن، اینجوری بود تو همین سردا. داستانای مفصلی اینجا داره. حالا از زمان امام زمان علیه السلام به این حالت شد، امام حسن عسکری شروع کرد یک سری نائبینی در بین مردم گذاشت. نائب یعنی چی؟ یعنی یک کسایی که مردم بیان به اینها رجوع کنن، اونها به طریقی که امام به اینها گفته بود به مردم پاسخگو باشن. افراد معتمد، خیلی افراد عجیب و غریب، واقعا عجیب و غریب. اینها 4 نفر بودن که نفر اولشون توسط خود امام حسن عسکری علیه السلام انتخاب شد برای این کار، نه توسط خود امام زمان علیه السلام، انتخاب شد برای این کار. امام حسن عسکری از دنیا رفت، به شهادت رسید. امام زمان آغاز امامتش شروع شد. همین فردی رو که پدرش گذاشته بود نائب، حضرت به عنوان نائب انتخاب کرد. این نائب بود تا زمانی که از دنیا رفت. امام زمان علیه السلام فرزندش رو دستور داد به خودش که فرزندتو به عنوان نائب بعدی انتخاب کن، از اون طریق شیعه ها با ما در تماس باشه. خوب دقت کنید، او هم بود تو از دنیا رفت. حضرت بهش قبل از اینکه از دنیا بره فرمود که فلان کسه رو به عنوان نائب انتخاب کن. او هم نائب شد، بود تو از دنیا رفت، شد نائب چهارم فردی به نام ابوالحسن علی ابن محمد سیموری یا سموری. این شد نائب چهارم. چهار تا نائب و خیلی جالبه، اینها به گونه ای با مخالفین رفتار میکردن که حتی نائب اول رو فقه سنی چند تا فقه؟ 4 تا فقه، درست؟ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی. هر کدوم از اینا هم چی میکردن؟ این از ماست، میگفتن این اولین نائب بود، این از ماست. بس که این با اینها ملاتفت میکرد، با دشمنانی که بودن مخالفین شیعه، انقدر رایزنیش قوی بود با اینا، نه تنها اونو باور نمیکردن که این نائب امام حسن عسکری نائب امام زمان باشه، بلکه میگفتن اکیه، میگفتن از ماست، میگفتن این از ماست. به قول اون بنده خدا که تون شد میگو ما واس ماست. این به این عقیده بودن. اینا اینقدر زیرک بودن این نوا، اصلا ببخشن ما رو، حلال بکنن این نواب ما رو انشالله، سلام الله علیه مجمعین. ما این مثال میزنیم من که شما تقریبه به ذهن میشه، دوم لا تله نمیدادن. توجه بکن اینقدر زیرک، کسی نمیفهمید که اینها نائبین کیان امام زمان. هیچ کم اینا نفهمید تا زمانی که زنده بود. رسید آخرین نائب علی ابن محمد سموری، شد آخرین نائب. چند سال نیابت کرد، موقع وفاتش رسید، شیعیان، اون شیعیان خاص یعنی افرادی که میدونستن اینا نائبن، خودشون هم به کسی نمیگفتن چون جون خودشون هم در خطر بود، مخفیانه میشناختن، اومدن پیش او گفتن که آقا حالت خیلی بده، آیا سالم از این بستر بلند میشی؟ خدای نکرده مرگت رسیده مثلا؟ گفت نه من مرگم فرا رسیده. گفتن نائب پنجم کیه؟ اینجا شیخ طوسی در کتاب غیبتش و شیخ صدوق در کتاب کمال الدین رحمت الله علیه ما، اینها یه جمله ای رو تو تاریخ ثبت کردن، میگن که علی ابن محمد سنی تو حال خیلی ناخوش تو بستر افتاده بود، یک توقیع یعنی نوشته هایی که امام دوازدهم داده به این طرف و اون طرف به افراد و گروه ها، به اینا اصطلاحا میگن توقیع و توقیعات. یه نوشته داره بود، گوی این نوشته است، یکیتون بخونه اینجا، من تا زنده هستم همه ببینید. دیدن نوشته از طرف امام دوازدهمه، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف، از طرف ایشون. تو این نوشته چی نوشته بود؟ لوح محفوظ رو دقت بکنید، یه امام چجوری آگاهی داره، دقت بکنید. فرموده بود که بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی ابن محمد سموری، خداوند برادران دینی تو را در مصیبت تو اجر عظیم کرامت فرماید. به درستی که در اثنای یعنی در بین این 6 روز وفات خواهی کرد، یعنی از زمانی که این نامه رو به دستت میرسه تا 6 روز مهلت داری، بعد 6 روز حتما میمیری، پس کارهایت را سامان ده، برای مرگ خود آماده باش و به هیچ کس برای نیابت خاصه بعد از خودت وصیت ننما. یعنی نیابت همینجا به من بفهمین چی میشه؟ تموم میشه. نیابت خاصه تموم میشه. دیگه هیچ که نائب خاصه نیست. به هیچ کس برای نیابت خاصه بعد از خودت وصیت ننما، چرا که غیبت کبرا واقع گردیده است و مرا، یعنی امام زمان، نام حضرت خودشو داری میفهمن، و مرا ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خدای تعالی. یعنی خدا باید اجازه بده، نه استاد فلان توی دانشگاه، آیت الله فلان تو حوزه که بگه آقا شما انشالله بزرگ بشیم حضرت رو خواهید دید و زمان شما دیگه ظهور خواهد بود. این حرفا حرفای درستی نیست و خوبم نیست که از زبانی کسی که مثلا درس خونده حوزه است بر بیاد. حضرت محمود مرا ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خدای تعالی. هر وقت خدا اجازه بده. هیچ کی هم نمیدونه زمان ظهور چه. هیچ کس ابدا. دیگه ظهور نزدیکه و این پیچ آخریم و بعدش میرسیم به بلوار و این حرفا رو بذارید کنار. انقدر شما یه زمانی تلویزیون چیزای خوبی پخش میکرد، سریال های قشنگی داشت، حالا شاید مثلا تکتوک میذاره نده برنامه های، مثلا یه سریالی برای سربداران بود چند صد سال پیش که اینها هر روز صبح چند صد سال پیش هر روز صبح یه دونه اسب میبردن دم یه تپهی که مثلا اگه امام زمان اومد سوار این اسب بشه بیاره نشدوشه. زمان مرحوم علامه مجلسی، اینا رو من که خودم خوندم دارم بهتون میگم، مرحوم علامه مجلسی یه نامه‌ای داره در زمان صفویان اونجا که 400 سال پیش هست، اونجا تو دوران صفویه بود مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، اونجا تو یه نوشتش اونجا من داره میمیسه که من عقیده دارم که صفویه دولتیه که میخواد مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم بکنه و اینها حکومت رو تحویل امام زمان میدن. 400 سال هم گذشت خبری نشد. حالا یه عده اومدن چیکارن، ما میخوایم پرچم رو تحویل بدیم. پرچما رو هم همه رو ناصر خسرو خریدن. همه اونجا چه پرچم قشنگ دیگه نمیدونستم حضرت پرچمش این نیست، شعارش این نیست، قربونت برم. حضرت هر وقت حضور میگه ما باید وظایف خودمون رو انجام بدیم. وظیفه ما در زمان غیبت چی انجام بدیم؟ دیگه ما میخوایم این حکومت رو تحویل بدیم؟ نه. ما تحویل خواهیم داد؟ نه. پرچم رو ما میدیم؟ نه. بریم یه دونه ما ناصر خسرو بخریم، همینجوری که مثلا یه نفر هی از امام رضا میان الان میان اینجا این پرچم امام رضا میان اینجا آقا شما بوس کنید پرچم امام رضا، دور یه پرچم اون ورتا بردن تو فلان نم بیمارستان فلان یه پرچم بردن، مگه امام رضا چند تا پرچم آخه داره؟ اینها یه چیزهایی است که نمادین شاید بشه اینجوری توجیهش کرد، ولی در مسئله حقیقت که آدم خود وارد بشه نباید تو این فضاها آدم بره. اینا درست نیست، کار درستی نیست. ما باید مردم رو به حقایق آشنا بکنیم. حقیقت اینه که داریم میخونیم حضرت محمود مرا ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خدای تعالی و آن هم ادامه نامه و آن هم بعد از آن است که زمان غیبت طول بکشد و دلها را قساوت فرا گیرد. یعنی مردم همه سنگ دل بشن، نه همه ها، اکثریت دارن بچه ها رو تو غزه شبونه میزنه تیکه تیکه میکنه. اون دولت که میگه من مسلمونم شیعه ها مشتکن، یه هواپیمای 400 میلیون دلاری هدیه میکنه به اون کشنده اینا، اون یکی زنا رو وامیسونه براش گیسو پریشان بکنن که خاک بر سرت با این غیرت اسلامی که تو داری، که شیعه که مشرک میدونی تو مسلمان این کار انجام میدی با زنای مسلمان که برای یه یهودی گیسو پریشون کنن. اون یکی هم یه گردنبند نمیدونم چی به این هدیه میده. اون یکی هم 130 میلیارد دلار فقط سلاح ازش میخره. بهش اعتراض کردن چرا رفتی از آمریکا سلاح خریدی؟ الان وضعیت غزه اینجوریه. گوتب نداره، ما 2 میلیون نفر تو آمریکا مشغول به کار میکنیم، اینا بیچارن مظلومن برن سر کار، خانواده هاشون ما رو دعا بکنن از آمریکا، اینم اجر عظیم پیش خدا داره. اینم بن سلمان براتون جوابتونه داده. اینها انسانن، اینها مسلمان که هیچ، بیدین انسان هستن. نه، اینا دلاشون چی شده؟ قسی القلب. شبا دارن رقص عربی میکنن، رقص شمشیر میکنن، اصلا انگار نه انگار اینا که تو غزه دارن کشته میشن مسلمونن. حضرت محمود و دلها را قساوت فرا گیرد تا پر شود زمین از جور و ستم و زود است که میآیند کسانی از شیعیان من که ادعای مشاهده مرا می نمایند، نه ادعای رؤیت. دقت بکنید، امام زمان هر جا بخواد خودشو به هر کسی بخواد نشون میده، به یه پیرزن بخواد نشون میده، به یه پیرمرد بخواد نشون میده، به یه کافر بخواد نشون میده، به یه مشرک نشون میده، به یه آدم مؤمن هم نشون میده، بخواد نشون میده نشون میده. این حرفی درش نیست. ادعای مشاهده، مشاهده یعنی دو طرف، بین الاثنین بهش میگه، یعنی یه کسی بیاد مثل اون احمد ابن حسن ملعون که انگلیسی، یعنی خودش تو انگلیس، اینجا یه مش احمق تو قوم و مشهد و جاهای دیگه همه رفتن طرفدار این آدم خبیث انگلیسی شدن، بیاد بگه من با امام زمان چی دارم؟ رابطه دارم و شما پولاتونو بدین. پولا اینا نمیگیره، میلیارد ها میلیارد از مردم تو عراق پول جمع کرده، میلیارد ها میلیارد تو عراق پول جمع کرده، تو این موکب اربعین چیزام میزنن، یه وقتی بنر میزنن براش، شنیدم من، میلیارد ها میلیارد پول جمع کرده و اینا رو میبره اونجا میخوره و چیکار میکنه؟ هیچ، عیاشی و کلاشی تو انگلستان کیفشو میکنه. مردم ابلهی که اومدن به این حرف امامشون مردم گوش نمیدن. حضرت میفهم من دیگه نائبی ندارم بعد این چهار تا نائب، نائب تموم شد. من که امام زمانم دارم بهتون نامه میدم، میگم هر کی ادعای مشاهده منو بکنه، یعنی بگه من رابطه دارم با امام زمان، تو نامه‌شو نگاه کنید، آگاه باشی که هر کسی پیش از خروج سفیانی و رسیدن صیحه آسمانی، یعنی این دوتا شرط رو ازت گذاشته، دوتا علامت و نشانه، ادعای مشاهده نماید، پس او کذاب، کذاب نه کاذب، یعنی خیلی دروغه، حرفه‌ای تو دروغ، کذاب و افترازننده است و افترازن. حالا طرف میاد، اینم حضرت نفهم بین کفار و مشرکین، آقایون دقت بکنن، حضرت فرمود و زود است که میاین کسانی از چی؟ از شیعیان من ادعای مشاهده میکنه. بعد طرف میاد شما همچی میکنه، یه آیت اللهی هست تو قوم، ایشون هر چهارشنبه با امام زمان مچ هستن، مچ هستن. خیلی جالبه، اون یکی اومده میگه علامه فلان هر وقت میخواست امام زمان اینو نمچیشی میخون، امام زمان میده گفته مثلا شما هم بخون، امام زمان ده. خیلی اشتباه کردش، اگه گفته که اومده خواهد نگفت، اگرم گوه اشتباه کرد، ما حرف امام رو باید بگیم، نه حرف آیت الله فلان، علامه فلان، حجت الاسلام ول مسلمین یا ول مسلمین، ما اینا رو که نباید بگیریم، ما باید بگیریم ببینیم امام زمان چی میفهمد. امام زمان فقط این چهار تا نائب تموم شد، پرونده بسته شد، تمام فقها که میان تو روایت دیگه حضرت فرمود اینا همه نواب عامن، یعنی همه مسائل فقهیتون رو به اینا مراجعه کنید، ما از شما قبول میکنیم. یعنی نائب خاص چی؟ چهار تا تموم شد. علی ابن محمد سماری تو آخرین نائب بودی، بعدش هم میمیری بعد این 6 روز، تموم شد. این آخر نامه حضرت، هر کی هم ادعای مشاهده کنه کذاب و مفتره، افترا زننده است. اینو حضرت نامه رو اینا خوندن پیش علی ابن محمد سماری تو بستر، تو بستر بیماری. طرف میگه ما خوندیم نامه رو، روزت مثلا سوم بودی نامه رو خوندیم، میگه پا شدیم خداحافظی کردیم رفتیم، روز ششم آمدیم خونه علی ابن محمد سماری، دیدیم علی ابن محمد سماری از دنیا رفته. این خبر یک امام معصومه، از لوح چیه؟ از لوح محفوظ. حضرت از لوح محفوظ خبر داده، از لوح محو اثبات نیست که یهو بشه نشه، نه از لوح محفوظ. این دانش رو دارد حضرت و خبر میده. چند تا نمونه دیگه هم جلسه آینده براتون عرض میکنیم یه مقداری تو این زمینه، و یه نمونه هم سعی میکنم از لوح محو اثبات بگم که باز شما تشخیصتون بتونه در این زمینه انشالله به جا و درست باشه، و احساس میکنم که اینها تو ذهن ما انشالله خوب خواهد موند و ما لوح محو اثبات و محفوظ و لوح محفوظ و انشالله بهتر خواهیم شناخت. اواخر ماه ذی القعده الحرام هست، حتما امام رضا علیه السلام رو از راه دور زیارت کنید، امام جواد سلام الله علیه رو هم زمان شهادت حضرت نزدیک، حتما حضرت رو زیارت کنید، برای گرفتاری های مملکت به اون حضرت و به امام رضا علیه السلام توسل پیدا کنید. فردا یک شنبه آخر ذی القعده الحرامه، یه نماز داره در دو تا دو رکعت که نماز خیلی ساده ای هم هست، هر کی بخونه 10 تا خاصیت بزرگ خداوند براش گذاشته، به مفاتیح الجنان مراجعه بکنید. تو سایت مؤسسه هم این نماز رو زدن دوستان، نماز رو بخونید و از خواستش انشالله همه بهره مند بشید. آقای شفاهی نیکم که از معلمین کانون هستن، در بستر بیماری تو بیمارستانن، برای ایشون و مریض های دیگه که به ما سفارش کردن حتما دعا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق امام هشتم و به حق امام نهم صلوات الله علیه ما تو را قسم می دهیم، همین امسال و سال فرج و ظهور مولای ما حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. بقیه غیبت کبرا رو هم به همه ما ببخش. پروردگارا این سدهای خالی آب رو خودت پر از آب رحمتت بفرما. پروردگارا باران رحمتت رو بر این شهر و بر شهرهای دیگری که خوشسالی آمده سریعا عاجلا مؤجلا نازل بفرما. پروردگارا همه مریض ها، برادرمون آقای شفایی نیکی، آقای مسعود صدیقی که یکی از عزیزانی هست از شهرستان زنگ زده، در کما هست، بنده خدا بچه 3 ساله داره، براش دعا کنی. یه دوست دیگری، عزیزان دیگری که در بستر بیماری بیمارستان یا منازل هستن، همشون سفارش کردن، همه و همه به حق امام جواد سلام الله علیه و پدر گرامیش شفای عاجل عنایت بفرما. اموات ما، تازه گذشته ها، مرحوم آقای عیسی غفاری، عزیزانی که در بین ما بودن حالا نیستن، اسامیشون رو میخوام بگیم شاید زیاد بشه، از این جمع محترم خانم ها و آقایون، از سائه همشون خدایا در برزخ خودت ببخش و بیامرز. خدایا ما را هم ببخش و بیامرز. به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدیم، شهدایی که ما مدیون خونشون هستیم در همه عرصه‌های اطلاعاتی، مرزداری، در جنگ تحمیلی، مدافعین حرم و انقلاب، همه اینا بودن، خدایا همشون با امام هشتم و امام نهم در چنین ایامی محشور بفرما. خدایا عاقبت این کشور، رهبر، مردم، نوجوانا، جوونا، دختر و پسر این مملکت، عاقبت این جمع ختم به خیر بفرما. حوائج همه ما تو ماه ذی‌القعده که ماه استجابت دعاست در وقت شدت خودش، خدایا همه حوائج شرعیه ما از سایه به حق امام رضا، به حق امام جواد، خودت برآورده به خیر بفرما. گرفتاری های ما و این کشور رو هم برطرف بفرما. یه دعای آخر هم داریم، خدایا ریشه نتانیاهو، ریشه این خبیث، ریشه اسرائیل، ریشه آمریکا و انگلیس و وهابیت و آل سعود، اعوان و انصار اینا، خودت اونجوری که میدونی برکن. وفقنا لما تحب و ترضا. 3 صلوات بلند برای استجابت دعا بفرستیم.